آمار 600 واحد رشد رو من دیدم، فکر کنم 10 دقیقه پیش بود، البته 355 هزار تا هم داریم کم کم پشت سر میذاریم کانالش رو. چه خبر از بازار و تحلیلتون از این نوسانات چیه؟
از بازارتون همون 10 دقیقه بازار سرمایه حدودا 120 واحد دیگه رشد داشت که
بله. به
۱۷۶۸ واحد بودش.
درسته.
از حضورتون بازار سرمایه پس از گذراندن در واقع ماه آبان و مهر و آبان ماه آذر ماه خیلی خوبی رو پشت سر گذاشت، به طوری که شاخص کل بورس تو آذر ماه با سقف شکنی های پی در پی مواجه بود. نکته قابل تأمل در رشد در واقع شاخص رشد چشمگیر حجم معاملات بود که به طور میانگین روزانه بالای 3000 میلیارد تومان در واقع حجم
مبادله صورت گرفت.
بله که این نوید روزهای بسیار خوبی رو برای بازار سرمایه میده. تو بورس کالا هم ما شاهد رونق بسیار خوبی بودیم و شرکت های فولاد مبارکه و ملیه مثل رکورد های جدید رو تو بورس کالا به همراه داشتن.
این روند رو فکر میکنید در دیما همچنان ادامه خواهد داشت؟
با توجه به در واقع رشد قیمت دلار و در کنارش گزارشات 9 ماهه شرکت ها که گزارشات بسیار خوبی و احتمالا روانه گزار می کنن، احتمال این که در واقع این رشد شاخص ادامه دار باشه بسیار زیاد هستش.
تشکر از شما،
خواهش می کنم.
انشالله که برای همه سهامدارا روزای خوبی رقم بخوره. متشکرم که ما هم همراه شدید.
ممنونم از شما آقای غفاری، برای همراهیتون با شما خداحافظی میکنیم. نبض بازار امروز به پایان رسید، امیدوارم که مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. همچنان همراه باشید با مجله اقتصادی نمودار در حالی که ساعت 10:31 دقیقه است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنجید.
بسیار ممنونم از اینکه همراه هستید در این ساعت با رادیو ایران و برنامه نمودار. ممنونم که سوالات اقتصادی خودتون رو هم در کنار شما تولید کنندگان سرمایه‌گذارانی که ما رو همراهی میکنید، شما دوستان سوالاتتون رو هم برای ما ارسال میکنید. 0939 4 شماره پایانی 2614 نوشتید که ما خونه داریم از خودمون. همسر من دیروز در سایت مسکن ملی ثبت نام کرده و کد رهگیری هم گرفته. آیا به ما تعلق میگیره مسکن یا نه؟
باید بگم اگر شما مسکنی سندی به نامتون خورده باشه، در راستای راستی آزمایی که اطلاعات صورت میگیره احتمالاً حذف خواهید شد از این فرایند و جزء مشمولین نیستید، چون شرایط این بوده که افراد سندی از سال 86 به بعد اگر اشتباه نکنم به نامشون ثبت نشده باشه. در زمینه مسکن هم روز گذشته مسکن ملی، طرح اقدام مسکن ملی و ثبت نام اون در استان تهران شاهد بودیم که تو طول برنامه ما که تازه نیم ساعت اولش بود، برخی از مناطق اطراف تهران عنوان میکردن تو پیامک ها که ظرفیتش تکمیل شده و ثبت نامش تکمیل شده. خبری در همین زمینه داریم که 20 شهر اطراف تهران روز گذشته ثبت نامش تکمیل شده. البته فقط ظاهرا از این 20 شهر یک شهر شریف آباد، یعنی 21مین شهر، هنوز سهمیتش بازه و اگر بخوان ثبت نام انجام بدن میتونن تا روزهای آتی انجام بدن این کار رو. ولی صحبت سر اینه که موقعی که راستی آزمایی انجام بشه، مثل این عزیزمون، افرادی باشن که احتمالاً مشمول نباشن، از فهرست حذف میشن و وعده داده شده که دور بعدی ثبت نام دوباره صورت میگیره.
بله خب، پس ما خبر تکمیل ظرفیت نام نویسی مسکن ملی در اطراف تهران رو شنیدیم. توضیحاتش رو آقای اصغری از تبریز نوشتن که مسکن ملی در تبریز هم اجرا میشه و برگشت پولش ماهانه به چه صورته؟
در رابطه با برگشت پولش هیچ اعلام دقیقی صورت نگرفته، فقط الان مرحله اول ثبت نامه و شهرهای مختلف به نوبت ثبت نامشون انجام میشه. روز گذشته آغاز ثبت نام در استان تهران، قزوین و البرز بود، احتمالاً آذربایجان ها و آذربایجان شرقی که مد نظر این عزیزمون هم هستش، در زمان موعودش ثبت نامش صورت خواهد گرفت.
بله. واریز سود سهام دولت از اسفند بین پیامک‌های شما بسیار در رابطه با سهام دولت سوال میشه، مثل همین الان که آقای اسمشون الان بشن 0912 چهار شماره پایانی 9915 پرسیدن که ثبت نام سهام دولت رو کجا انجام میدن، که ما چند مفت میگه ثبت نامی صورت نمیگیره.
شاید بگم حدود 10 ساله که اصلا این ثبت نام صورت نمیگیره، سالها پیش انجام شد و کسانی که ثبت نامشون مورد تایید قرار گرفت در سازمان خصوصی‌سازی در واقع در سبد صاحبان سهام عدالت قرار گرفتن. الان اون افراد هستن که بعد از شاید 7-8 سال دارن کم کم سودهای سالیانشون رو به صورت مرتب دریافت میکنن. پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال 96 هم در ابتدای سال تمام شد. وعده داده شده که از اول اسفند ماه سال جاری شاهد پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال 1397 باشیم که سازمان خصوصی سازی سخنگوش تو این زمینه اعلام کرده که اولویت با اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه خواهد بود.
بله، این هم خبر واریز سود سهام عدالت که از اسفند ماه خواهد بود. 0918 چهار شماره پایانی 7264 از همدان آقای حسینی بخش نوشتن که چرا تعزیرات دیگه مثل اوایل گشت زنی هاش رو انجام نمیده، همه چیز رو گرون کردن. این اتفاقی بوده که حالا قرار بوده که ارقام کاملا روی کالاها مشخص شده باشه و این پیگیری ها رو حالا حداقل رسانه تا جایی ممکن انجام داد، ولی این اتفاق نیفتاد.
ما هر روز این کارو تقریبا در برنامه داریم انجام میدیم. روز گذشته هم در رابطه با دو صنفی که بیشترین فروش رو در شب یلدا دارن دیگه عملا فقط ازشون قول گرفتیم تو رو خدا گرون نشه. حالا در رابطه با سازمان تعزیرات و گشت ها و گروه هایی که و اکیپ هایی که باید رسیدگی بکنن و برخورد بکنن با گران فروشی، دیگه سازمان تعزیرات باید پاسخگو باشه. شما اگر ندیدید الزامی نداره که حتما این اکیپ ها فعال نیستند، ولی خب انشالله که برخورد جدی با گران فروشی هایی بشه که داره اجحاف میکنه در حق مردم و مصرف کننده.
بله، و یک پیامک داریم از مسجد سلیمان خانم صالحی که ظاهرا خودشون سرپرست یک تولیدی هستن و نوشتن که کجا از تولید کننده ها حمایت میشه، کجا از کارآفرینان حمایت میشه، اگه جایی هست به ما بگید. یکی از اون جاهایی که حالا تلاش میکنه حمایت بکنه برنامه یه نمودار پویش رونق تولیده. حداقل ما اینجا به عنوان رسانه تلاش میکنیم که پیوندی ایجاد بکنیم بین تولید کننده ها، بین سرمایه گذاران. اگر شما خودتون کارآفرین هستین، اگر تولید کننده هستین، یا فکر میکنید که با وجود یک سرمایه گذار یک شریک در کارتون میتونید موفق تر عمل بکنید، توضیح بدید فعالیتتون رو برای ما، و مطمئن باشید که از رسانه ملی رادیو ایران و برنامه نمودار هم منعکس میشه. دوستان شنونده اگر سرمایه گذاری باشن، دلشون بخواد که در کار شما شریک شما باشن، حتما اعلام آمادگی میکنن و ما هم اون فرد مورد نظر رو به شما معرفی خواهیم کرد.
خب خانم فقیه، واقعیتش اینه که خیلی از تولید کننده ها گرایه در رابطه با این دارن که چجوری کجا میتونن حمایت دریافت بکنن و اگر شغلی رو ایجاد کردن مورد حمایت مسئولین قرار بگیرن. واقعیتش اینه که همونجور که خودتون اشاره کردید، ما به عنوان یک بخش کوچکی در رسانه داریم تلاش میکنیم با پویش رونق تولید فرصت ایجاد بکنیم خود مردم از همدیگه حمایت کنن، خود مردم از کارآفرین ها حمایت کنن و با سرمایه های اندک مردمی این اتفاق بیفته. اگر این اتفاق بیفته دیگه چشم هیچ کس به دست مسئولین نخواهد بود و ان شاءالله تو این زمینه میتونیم رونق اقتصادی و یک اقتصاد مردمی داشته باشیم.
و خانم صالحی از مسجد سلیمان چند نمونه از پیامک‌ها رو برای شما بخونیم. 0919 شماره پایانی 2098 آقای علیزاده مختار دستگاه تولید برق خانگی که گفتن منتظر سرمایه گذار هستن از 200 تا 500 میلیون برای یک سال و حاضرم هستن که از همون اوایل سودی رو پرداخت بکنن، چون که میدونن و مطمئنن که دستگاهشون خریدار داره.
100% بر ساعت با افزایش قیمت برق میتونه این دستگاه کمک بکنه. البته در مورد میزان تولیدش، مشخصات فنیش، اطلاعات بیشتری باید بدن و حالا ما سعی میکنیم عزیزانی که تو این زمینه علاقمند به ایجاد فرصت و سرمایه گذاری هستن رو با ایشون همراه بکنیم.
بله، و 0914 چهار شماره پایانی 96-33 نوشتن که تولید کننده عسل ارگانیک از تبریز هستند و نیاز به سرمایه گذار دارن. آقای فریدون اسلامی، همطور آقای جهانگیر احمدی از رودان گفتن که یک زمین دارم، آب هم این زمین داره و میخوام که یک دامداری اونجا تأسیس بکنم، نیاز به حدود 50 میلیون سرمایه دارم که باز سرمایه یک فکر کنم در دسترس خیلی
هست. بله، خیلی از افراد میتونن ورود داشته باشن به شرط اینکه علاقه داشته باشن، تخصص داشته باشن و با توجه به نکات حقوقی و فنی وارد همکاری بشن، انشالله بتونن سودش هم ببرن.
بله، آقای همت‌پور هم از اندیشه، ساکن اندیشه هستن، نوشتم من 10 ساله تولید کننده لوازم برنزی هستم، همه دستگاه های خط تولید رو هم دارم، دنباله سرمایه گذارم، حدود 100 میلیون سرمایه نیاز دارم. این نمونه هایی بودن از پیامک های شما دوستان که به عنوان تولید کننده برای ما ارسال کردید. پویش رونق تولید همراه و در اختیار شماست.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
پویش رونق تولید،
نمودار رادیو ایران.
سلام علیکم.
جان سیفیان
بفرمایید.
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون شدم.
بله،
شما برای ما پیامک زده بودید آماده سرمایه گذاری برای اون آقای تولید کننده پیراهن مردانه در تبریز تا خودم هم کارگاهمو بزرگتر کنم. میشه مقدار راجع به این قضیه توضیح بدین؟
اول از همه که از این برنامه خیلی خوبتون ممنونم که این مسائل اقتصادی عنوان میکنین و میشه روش حساب کرد که کسی که سرمایه کم داره یا حالا اونی که سرمایه میتونه سرمایه گذاری کنه، بتونه همکاری بکنه که بتونه هم تولید خوبی داشته باشه، هم بتونه یه 4-5 نفر بتونن کار رو راه اندازی کنن، بتونن کارو تولید بکنن و تولید ملی باشه و کیفیت خوب باشه، بتونیم به مردم خدمت کنیم. من خودم تولید کننده پیرهن مردانه ام، منتها یه مقدار وضعیتش کوچیکه. حالا ایشون که از تبریز زنگ زدن، هم میتونم سرمایه گذاری کنم، هم مثلا همکار هستیم با هم دیگه. در واقع
شما کجا هستین؟ تهران هستین؟
تهران هستم، تو مجیدی هستم. داشتم برنامه خوب شما رو گوش میدادم، ایشون از تبریز زنگ زدن، سرمایه گذار میخواستن. خب من میتونم سرمایه گذاری، خودم کننده کار هستم. اگه دوتایی بتونیم جفت جور بشیم با هم دیگه، فکر میکنم که خیلی کارو میتونیم خوب پیش ببریم با هم دیگه.
بله، یه ثبت برند خوبم داشته باشید و بتونید به موفقیت‌های بزرگتر هم برسید.
با امید خدا. ممنونم از شما، از مجریتون، از کارشناساتون ممنونم.
بسیار متشکرم. انشالله که بتونیم قدم کوچیکی رو تو این راه برداریم.
متشکرم.
امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم.
بله، یک تولید کننده که خودشون هم آماده سرمایه گذاری هستن.
بله، این مشارکت میتونه حتما به نتیجه برسه، چون تخصص رو هر دو نفر دارن و میتونن تو این زمینه با هم همکاری بکنن. انشالله که بتونن فرصت ها و مزیت های همدیگر رو شناسایی بکنن و یک کار مشترک خوب رو عرضه بکنن، چه در تهران، چه در تبریز، چه در دنیا. برشک همراهی تولید کننده ها همیشه نتیجه خوب میتونه به دنبال داشته باشه.
بله، این هم یک نمونه از سرمایه گذاران ما بودن. خانم صالحی، امیدوارم وقتی که پیامک ارسال کردید الان شنونده ادامه برنامه هم باشید، شما هم توضیح بدید برای ما فعالیتتون رو و امیدوارم که خیلی زود بتونیم یک سرمایه گذار هم مناسب شما در شهر خودتون بهتون معرفی بکنیم. من اصلاح بکنم یه پیامک رو که خونده بودم. تولید کننده عسل ارگانیک از تبریز آقای اسلامی نیاز به بازاریاب دارن برای فعالیتشون، نه سرمایه گذار. اگر که بازاریاب هستید، متخصصی در این زمینه، حتما با ما تماس بگیرید و ما شما رو معرفی بکنیم با آقای اسلامی در تبریز.
بله، عرضه مواد غذایی به صورت تخصصی میتونه بازاریابی خاص خودش رو داشته باشه. عزیزانی که توی این زمینه سابقه دارن، خواهان زیادی دارن و مدیر فروش‌های خوبی میتونن باشن. انشالله که شاهد حضور این عزیزان تو بخش‌های مختلف باشیم.
یک بخش دیگه از پویش رونق تولید آماده است که با هم میشنویم.
بله، دکترم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون شدم.
زنده باشی.
برای ما پیامک زده بودید که سرمایه گذار هستم تا 90 میلیون لطفاً معرفی کنید. بفرمایید اسم و فامیلتون چی هست و از کجا؟
حامد عسکری هستم از دماوند.
توی چه زمینه بیشتر مایل این که کار سرمایه گذاری رو انجام بدید؟
کاری حالا فرقی نداره کارش، ولی خب علاقه بیشتر به سمت همین میوه خشک و ایناست.
چه انگیزه باعث شد که دست به این کار بزنید و برای ما پیامک بزنید برای سرمایه گذاری؟
تو ماشین چون بیشتر کارم تهرانه، رادیو که گوش میکردم تمایل گرفتم دیگه زنگ بزنم به شما.
انشالله که توی سال رونق تولیدی که هست بتونیم راهگشای یک مقداری از کارها باشیم، هممون بتونیم آرام آرام به پیش بریم تا شرایط بهتری رو برای خودمون رقم بزنیم. برای شما روز خوبی آرزو میکنم. زنده باشید. متشکرم.
یکی از همون بازارهایی که ظاهرش خیلی ساده است اما ظاهرا در همین سادگی سوددهی خوبی هم داره.
بله خانم فقیه، بحث میوه خشک با توجه به میزان بالای ضایعات مصرف کشاورزی و میوه در کشور ما، با توجه به اینکه ما یکی از قطب‌های تولید انواع میوه محسوب میشیم حداقل در منطقه خاورمیانه، بازار بسیار خوبی داره. با عزیزی صحبت می‌کردم میگفت خیلی تو این بازار دست زیاد شده، ولی به نظر من هنوز ظرفیتش وجود داره و تا زمانی که ما ضایعات مصرف کشاورزی و از طریق فراوری خشک کردن یا استفاده روش‌های دیگه به صفر نرسونیم، همچنان ظرفیت استفاده از این موهبت الهی در کشورمون وجود خواهد داشت. 90 میلیون هم فکر می‌کنم برای این شغل سرمایه نسبتاً خوبیه.
بله بسیار عالی. بسیار ممنونم از همه شما تولید کنندگان سرمایه گذارانی که همراه هستید با پویش رونق تولید در برنامه نمودار. همین الان جناب آقای رزاق مهر کارشناس حقوقی روی خط ارتباطی ما هستند و قراره که از همین برنامه آغاز بکنیم پاسخگویی به سوالات حقوقی شما رو در قالب حالا قراردادهایی که به عنوان تولید کننده و سرمایه گذار خواهید داشت. آقای رزاق مهر سلام بر شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما خانم صقیحی، آقای پاکزاد و شنوندگان عزیز ما در رادیو ایران.
ممنون
که با ما همراه شدید.
خواهش میکنم.
نمیدونم میشه از همین اول با سوال شروع بکنیم یا شما در رابطه با ضرورت بحث توجه به نکات حقوقی بله. در عقد قرارداد یه توضیح مختصری بدید که حداقل شنونده ها بیشتر باشن.
آقای پاکزاد، من یکی از برنامه‌های نمودار رو میشنیدم، شنونده عزیزی میگفت که چون من به رادیو ایران اعتماد و علاقه دارم، حاضرم با کسی که رادیو به من معرفی میکنه مشارکت بکنم.
بله.
ما اینو همیشه باید متذکر بشیم به شنونده هامون که رادیو در این پویش صرفا یک کل ارتباطیه.
100%.
شنوندگان عزیز ما که میخوان وارد یک کسب و کاری بشن، وارد یک کار تولید بشن، همیشه باید بدونن که در سود و زیان شریک هستن. در واقع ما این فعالیتمون چه سود داشته باشه چه زیان داشته باشه شریک هستیم.
نکته دقیقی رو گفتی، چون معمولا تو سود با هم رفیقیم، به ضرر که میرسه به دعوا میخوره متاسفانه.
حالا من باز میشیدم که مثلا یه بنده شرمنده عزیزی میگفت که من حاضرم از اول سود بدم. ما اگه مثلا فرض بفرمایید قرارداد تنظیم بکنیم، بگیم که مثلا من 100 میلیون تومان میدم، ماهی 100%، ماهی 5% مثلا به شما سود میدم، این یه قرارداد مشارکت نمیشه، اسم دیگه‌ای داره.
بله، دریافت وام و تسهیلات به نوعی میخواد.
حالا بله، ولی وقتی که ما میگیم که قرارداد مشارکت یعنی دو طرف باید در سود و زیان با هم شریک هستن، این نکته بسیار مهمیه که همه کسانی که بخوان در کار تولید شرکت بکنن این رو مد نظر قرار بدن. من در مورد این که رادیو ایران پول ارتباطی هست یه نکته دیگه هم بگم.
بله.
ببینید، ما خیلی وقتا تو این سالهای اخیر شاهد بودیم که مثلا کسانی تلفن زدن گفتن که من از فلان برنامه رادیویی یا تلویزیونی تلفن میکنم، شما برنده مسابقه ای شدید، شما حساب دارید، شما کارت دارید، هدیه بهتون واریز بکنیم به حسابتون. خب این افراد احتمال داره ممکنه از این طریق هم بخوان سوء استفاده بکنن. ما همیشه به عنوان یک سرمایه گذار باید حواسمون باشه، فرد رو شناسایی بکنیم، بشناسیم و صرف این حالا رادیو ایران معرفی کرده کافی نیست، باید خودمون به یک شناخت کافی از شریکی که میخوایم باید سرمایه گذاری بکنیم
100%. جلب اعتماد و بتونیم برای یک همکاری بلند مدت تو این زمینه اطلاعات بیشتری از طرف مقابلمون داشته باشیم. نمیدونم فرصت داریم، من یک سوال خیلی کوتاه، اولین گام برای آغاز یک مشارکت از منظر یک کارشناس حقوقی چی؟
به نظر من اولین گام که حالا شاید خیلی حقوقی هم نباشه اینه که ما طرفمون رو بشناسیم، بدونیم که آیا این طرفی که الان اعلام آمادگی کرده گفته من این توانایی رو دارم، راجبش بررسی بکنیم ببین آیا واقعا این طرف توانایی انجام این کار رو داره یا نه. مسئله بعدی اینه که به فرض طرف میگه من توانایی انجام این کار رو دارم، برام مفید شد، بررسی بکنیم ببینیم مجوزهای لازم رو داره یا نه. شنونده عزیزی که میگه من مثلا میخوام در زمینه قطعات خودرو مثلا کار بکنم، سرمایه گذار میخوام، باید بررسی بکنیم اینا خب یه سری مجوز میخواد، این طرف این مجوزها رو داره یا نه.
درسته.
مسئله بعدی که باید بررسی بکنیم اینه که آیا کارگاه و کارخونه این فرد ظرفیت لازم رو برای انجام این کار داره یا نه. مثلا فرض بفرمایید شنونده میگه که من کارگاهی دارم که در مثلا ماه 100 جفت کفش تولید میکنه، حالا میخوام اینو ارتقا بدم به 1000 جفت کفش. خب ما اینجا باید بررسی بکنیم آیا این محیط کارگاه، دستگاه‌هایی که این داره، آیا واقعا توان و ظرفیت تولید 1000 جفت کفش رو داره یا نه. اینا نکاتی که باید بررسی بکنیم. و یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه اینه که به فرض طرف محصول رو تولید کرد، میتونه اینا رو بفروشه یا نه. اینا نکاتیه که همیشه باید قبل از اینکه ما
عقد قرارداد متوجهش بشیم. یعنی هم توانمندی‌های طرف مقابلمون، ادعاهایی که داره می‌کنه راستی آزمایی بشه و در کنار اون ببینیم که آنچه که به عنوان مشارکت می‌خواد وسط گذاشته بشه چقدر صحت داره و چقدر دقیقه.
و این رو هم هیچ وقت فراموش نکنیم که ما در سود و زیان شریک هستیم. بنابراین باید که دقت کافی داشته باشیم.
ممنون نکته قشنگی
که گفتید. دقیقاً بشناسیم.
ممنون که با ما همراه شدید.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما.
آقای رزاق مهربان همراهیتون، ان شاءالله فردا هم دوباره در خدمت شما باشیم. از بین پیامک‌ها سوالات حقوقی دوستان شنونده را از خود شما بپرسیم، ان شاءالله که اون دوستان هم همراه باشن و پاسخ سوالشون را از شما بشنون. ممنونم، با شما خداحافظی می‌کنیم. وقتتون بخیر. گفتگو کردیم با جناب آقای رزاق مهر، کارشناس حقوقی. ساعت 10:50 است. همچنان همراه ما باشید. گزارش آقای نوید دانشور آماده است.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
12:650 مثلا جاها هم دیدم، مثلا تو میدون هستش یه جایی اینجوری هستش 1000 تومان تا 1500 تومان تخفیف گذاشتن قیمتش.
1000 دیگه نمیشه تفاوت قیمت داشته باشه. دقیق میگین.
حتی شما تشریف ببرین پایین تر بغل چینی مثلا، میبینین که خودش نمیشه که هرچی توی قیمت بازار هستش ما 2000 تومان هم پایین تر میدیم. اینجوری بوده.
خرید میکنی؟
ما خرید میکنیم. من با خانومم رفته خرید کرد. من نرفتم.
خبر ندارین که مثلا ما حدودن کیلویی شد؟
میبخشید حالا دار بودم 11 بخوردی یا 12 بخوردی نمیدونم اینطوری گفت.
در وقتی که قیمت ارز 4 برابر شد به تمام دوستان گفتم که الان مرغی که میخواد به دست من شما برسه بعد نزدیک 16 تومن تا 17 تومن برسه بر اساس نهادهای دام، نهادهای خوراکی که داره. ولی چون که نهادهای دامی 4200 ارزش میخوره به این قیمت مونده و اگر نه دولت بخواد اینو مبلغ رو ورداره بالاتر میره.
نه من خواهشون همسرم میخره.
مثلا حدودا بهتون نمیگن کیلوی شنبه؟
نه من در جریان نیست.
نمیدونین اصلا جز کالاهای گرونه یا نه؟
نه.
شما چیزایی رو خانمم خرید میکنه
برعکس شد این دفعه.
آره خب من دائم اینجام برای این خریدا معمولا خانمم. من
مرغ رو من خریدم 12 خورده همین پری روز.
همین قیمتی که الان میگین 12 خورده به نسبت روزهای قبل مثلا 10 روز پیش تا الان تغییر داشته؟
فکر نمی کنم چون من نگرفتم 10 روز پیش، اما الان تقریبا قیمت ها همون از 12 خورده 13 تومن 11 خورده هم من شنیدم اومده بود. چون ما یه مقداری داشتیم نرفتیم بخریم.
ببینیم چند روزه گرون شده
ما؟ ما نه قیمتش تر نیم.
قیمت ثابت داره؟
ثابت کنم 12 خورده 12.5 تا 12.800-900.
بازار یه عده میگن 13.200، این تفاوت چیه؟
الان این شلوغی بازاره دیگه. اینجور روزا اینجور بالا پای میشه. 100 تومان 200 تومان شد بالا پای.
فعلا که ثابت مونده دیگه. حالا پایین‌تر که فکر نکنم بیاد، بالاتر نره. خب الان روما خود قیمت مصرف کننده هم خورده. خب دیگه اینو ما بابایی که پایین‌تر میده دلیلش چیه؟ الان روما خودش قیمت مصرف کننده خود 12900.
آها 12900 بابت هر کیلو.
قیمت مصرف کننده الان که خیلی پایین میده. بعد ببینید برنامه‌اش چجوریه. موقع تازه داره میده دست مردم.
این الان خودش تاریخش چند است؟ 1/10/98.
قیمت مصرف کنندهش 12900.
بعد شما 100 تومانم از این داری
ارزش داره. الان یه 100 تومن پایین‌تر دیگه. یه اونی که خیلی پایین داره میده بعد شک کنه آدم. ببینید چجوریه.
ممکنه قیمتی که رو خود مرغ زدن متفاوت باشه.
نه امکان نداره.
پس این قیمت که رو مغ زدن سابق؟
آره دیگه، چون مغ دیگه قیمت مصرف کننده خوردهش مثل سابق نیست. سابق آخه قیمت نداشت نمیخوردش، برای الان قیمت داریش مشخص دیگه.
بله، در رابطه با این افزایش نسبی قیمت مرغ و نظارتی که قرار صورت بگیره ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای یوسفی، رئیس اتحادیه مرغ گوشتی. آقای یوسفی سلام بر شما.
سلام بر شما. ببخشید من رئیس اتحادیه نیستم، رئیس انجمن مرغداران گوشتی هستم.
بله، ممنون از شما. بریم سراغ بازار ببینیم این نوساناتی که در روزهای اخیر، حالا در گزارش هم به نوعی بهش اشاره شد، ناشی از چیه و چشم اندازی که تا شب عید میبینید در مورد قیمت مرغ تو بازار به چه شکلی خواهد؟
به حضور شما عرض شد که اولا تولید مرغ انقدر زیاد توجه فرمودید که حتی با قیمتهایی که سازمان حمایت و صدا تنظیم بازار گذاشتن، ما در بعضی از نقاط می‌بینیم که تقریبا 2000 تومان هم زیر اون قیمتا
عرضه
مرغ فروش میرسه.
خب این کاهش قیمتی که بهش اشاره کردید باعث کاهش تولید نمیشه؟
یعنی 12900 تومان بعضی مکان هم هستش که مراکز عمر فروشی مرغ یا بازار بورس مرغ هست به اصطلاح، تا 11500 تومان هم میرسه و این نمیتونه خیلی دوام داشته باشه. به نظر ما مرغ هم برای مصرف کننده از کیلو 4500 تومان تا 15000 تومان کمتر باشه، تولید کنندگانش سود نمیبرن.
با این رقمی که دارید اشاره میکنید، این ارقام فعلی موقت خواهد بود و تا شب عید احتمال افزایش تا 14-15000 تومان در بازار وجود داره؟
به هر صورت ببینین، واسه که ما سعی بکنیم دولت هم کمک بکنه و قیمتای مرغ و قیمت تمام شدهش با توجه به قیمت نهاده ها، قیمت جوجه این ها در یه حدی باشه که از شاید به حضور شما که ما از 15000 تا 14500 تومن بالاتر نره ما.
بله.
و ما در بعض از استان ها داریم که از شاید به حضور شما که مثلا قیمت مرغ زنده اگر امروز در بعضی از استان ها 9500 تومنه، در بعضی از استان های دیگه داریم که 8500 تومنه. توجه فرمودید؟
بله.
اینها یک سری مسائلی هستش که بایستی که توسط معاونت بهبود تولیدات دابین و همینطور وزارت صحت
رصد بشه و بازار تنظیم بشه. ممنون از شما که با ما همراه شدید. انشالله به نقطه‌ای برسیم که نه مصرف کننده ضرر بکنه و نه تولید کننده.
اگر مصرف کننده، اگر تولید کننده زیان ببینه، بارها و بارها این اتفاق افتاده، وقتی که اونها زیان میبینن هیچ چاره‌ای ندارن جز اینکه تولیدشون رو کم بکنن. فرمودین و این کارم اصلا صلاح نیست و ما هم چنین کار رو توصیه نمی کنیم.
بله.
به گونه وقتی که هم مقدار سود ببره هم مصرف کنم.
ممنون از تایید صحبت های بنده توسط شما. متشکرم.
سپاسگزارم آقای یوسفی. خدافظی میکنیم با جناب آقای یوسفی، رئیس انجمن مرغداران گوشتی، و ممنونم از همه شما دوستان که ما رو همراهی میکنید. من دو تا پیامک بخونم. دوست شنونده ای از کرمان پیامک ارسال کردن، گفتن که من میتونم کار بازاریابی رو برای اون دوست شنونده ای که عسل ارگانیک در تبریز تولید میکردن، کار بازاریابی رو انجام بدم. حتما تلاش میکنم که این ارتباط برقرار بشه. و دوست دیگری هم نوشتن که من سرمایه‌گذار هستم برای که آقای جهانگیر احمدی از رودان که گفته بودن میخوان یک دامداری بزنن، به 50 میلیون سرمایه نیاز داشتن، گفتن که این ارتباط رو برقرار بکنیم ببینیم که ما به نتیجه میرسیم یا نه. انشالله که به این نتیجه هم برسن. تا فرصت داریم خبرهای دیگرمون رو مرور بکنیم. واریز سهمیه بنزین دیما،
بله از امشب در واقع دیشب انجام شده و عنوان کردن که این سهمیه بندی تا الان بالغ بر 20 میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین رو در کشور مهار کرده.
بله و اعلام رقم کمکی بلاعوض دولت به آسیب دیدگان
آیین نوبخ اعلام کرده که 2000 تا 2500 خانوار خسارت دیدن که هر کدومشون 10 میلیون تومان کمک بلاعوض دریافت خواهند کرد.
بله هر خانوار 10 میلیون نفر.
بله 10 میلیون تومان.
10 میلیون تومان. بله و واردات بی رویه تایر مشکل تولید کنندگان.
عنوان دارن میکنن تولید کنندگان تایر که متاسفانه در ماهای گذشته بیش از نیاز داخلی وارد شده لاستیک های سنگین و این تولید کنندگان داخلی رو دوچار مشکل کرده و بعضا خیلی از این لاستیک ها هم عنوان میشه که بیکیفیت.
حالا انشالله بتونیم با مسئولین هم در این رابطه صحبت بکنیم. ممنونم از شما آقای پاکزاد برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزارم از همراهی همیشه با دوستان شنونده. روزتون خوش و خداحافظ.